159 64 83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیامگذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشند، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نوردنام هستم و ایره بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفاً دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0042-25-78-47-773 و یا 0042-20-74-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب محترم، شما و شنوندگان محترم شما و همه دوستان.
تشکر آقای صخره. خب در این برنامه زیادتر از خود شما ما میخواییم بشنویم، هر رقم که آرزو دارین. خود از طفولیت اگر معرفی کنین، در کجای افغانستان به دنیا آمدین، در کدام یک فامیل به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چطور شد، به این شکل پیش میریم. بفرمایین آقای صخره.
سلامت باشن، لطف کردین. ما محمد الله نام دارم، در ولایت تخار در شهر طالقان، یا فعلا حالا مربوط شهر شده، در اون زمان مربوط قریه و اطراف بود، قریه بوله کرتبوز نامیده میشد. در اونجا ما تولد شدیم، حدودا سال 1975 میلادی میشود. اما قبلگاه ما اصلا، یا پدر ما، مولوی بودن، عالم دین بودن. اونها از درواز بدخشان به تخار آمده بودن و ما از طرف مادر از تخار و اصالتا از طرف پدر از درواز بدخشان هستیم. و در همو دورانی بود که آغاز جنگ ها و اغتشاشات در افغانستان بود و تازه بعد قوای روس هم به افغانستان آمده بود. و خلاصه طفولیت ما بعد در به یک مرحله گره خورد که یعنی آرامی نبود، تلاشی ها بود، فرار کردن ها بود، بعدها کمی بیشتر رفت بمباردمان ها بود، قریه به قریه رفتن. قبلگاه ما در یکی از تنظیم های مجاهدین در اونجا فعالیت داشت و بالاخره به همین اشکال روزها تیر می شد تا اینکه پدرمان دستگیر شد، در زندان خاد رفت و بعد از مدت های از رهایی باز عازم پاکستان شدیم و ما با پاکستان آمدیم. و بعد به حکم همون طفولیت که در خانواده یک عالم تولد شده بودیم، سر و کار ما در ابتدا هم با همین کتاب های دینی بود و در اون دوره طفولیت ما راستش مکاتب هم چندان فعال نبود. مردم بین اطراف و بین شهر در افغانستان تقسیم شده بودن و سخت بود. یعنی آخرین مرحله که اطراف افغانستان به تعلیم درست دسترسی داشتن یا به مکاتب دوران جمهوریت و دوران شاهی بود که بعد از کودتای هفت ثور این مسائل یعنی اختلالات بزرگی به وجود آمد. و بعد به همین طرز وقتی که پاکستان آمدیم اونجا کاملا یک فضای دیگری بود. ما کمپ های مهاجرین بود و تنظیم های مجاهدین بود و رسانه های غربی بود و مؤسسات بین المللی بود و خو خلاصه افغانستان تا جایی که حد بزنه فعلا یک آب گلالودی بود که همه کس در او ماهی می گرفتن. و در اونجا مدارس مختلف وجود داشت و یک بخش هم مدارس پاکستان بود، مدارسی بود که خود مهاجرین افغان در او درس می خواندن، بعضی مکاتبی بود که سازمان ملل اون را تمویل میکرد، مدارسی بود که خود تنظیم های مجاهدین هر کدامشان این را داشتن و کمپ های مختلفی وجود داشت در اونجا که حدود 5-6 میلیون مهاجر در اونجا میخواندن و زندگی میکردن. اکثریت از اینها به تعلیمات اسلامی و مدارس به همون شکلی که در پاکستان رواج بود در همونجا درس میخواندن، چون هزینه زندگی در شهرها سخت بود. تعداد اندکی از مهاجرین افغان میتونستن که در اسلام آباد مثلا زندگی بکنن یا حتی در پشاور در داخل شهرها زندگی بکنن. کسانی که در داخل شهرها زندگی میکردن کسانی بودن که مامورین بلند رتبه تنظیم های مجاهدین اگر می بودن و تباقی مهاجرین در کمپ های مختلف، کمپ های بنامی سوابی، بنامی چرات، بنامی پبو، بنامی خراسان، برنامه های مختلف این کمپ ها وجود داشت. اکثریت یزید در حوزه های صوبه سرحد پاکستان که مرکز پشاور است در اونجا میچرخید. ما هم در یکی از در مدارس متعددی در اونجا داخل شدم و به درس آغاز کردم و بنا ان مرحله طفولیت ما هم با تعلیم مدارسی آغاز گردید. نظر سیم محترم.
خب باز چطور شد که به تحصیلات عالی دست یافتین؟ یعنی شما از پوانتون الازهر فارغ شدین، این مراحل شما چگونه طی کردین که تا به پوانتون الازهر رسیدین؟
ما در پاکستان در مدارس مختلف در شهرهای کراچی و شهرهای چترال و شهر پشاور و در این ساحات ما به درس مشغول بودیم و با مدرسه دارالعلوم حقانیه که در اکوره خطک پاکستان هست و در او زبان محتمیم از او کسی برام مولانا صاحب عبدالحق پدری همین مولانا سمیع الحق که رهبر جمعیت العلمای اسلام پاکستانی بود و کشته شد، پدری از او بود و یک آدم عالم و بزرگوار بود خود پدری از این. ما در مدرسه از او در اونجا درس میخواندیم یک مدتی، بعد از این پس دوباره برگشتیم همین کتاب های متداوله که هست در مدارس این را ما تا دوره خرد میگوین اون را خواندیم. بعد بورسه های تحصیلی از الازهر مصر به تنظیم های مجاهدین داده میشد، مخصوصا به تنظیم های مجاهدین که در داخل پاکستان مستقر بودن به این داده میشد. حکومت مصر در اون زمان تعاملش را با حکومت افغانستان که حزب دموکراتیک خلق بود قطع نکرده بود، ولی رأی و بینش عمومی مردم در مصر طوری بود که با مجاهدین افغانستان هم نوا بودند، مخصوصا خود مؤسسه الازهر که گرچن از یک ناحیه این مؤسسه یک مؤسسه تعلیمی بزرگ هست و با دولت ارتباط دارد، ولی باز هم طرفداریشان را از مجاهدین اعلان میکردند و بورسیه ها می دادم. و ما هم در ضمن بورسیه که داده شد برای جمعیت اسلامی در اون وقت 10-12 محصل را اینها فرستادن به طرف مصر. در یک از این بورسیه ها ما آمدم. بعد بورسیه ها به تنظیم حرکت اسلامی انقلاب اسلامی افغانستان داده شد، به مختلف به تنظیم های مختلف، حزب اسلامی، به جنبش ملی اسلامی، به تمام اینها بورسیه میداد. از هر منتها 5 بورس 10 بورس میداد. و بعد در اون سال 1992 بود به حساب میلادی که من در اونجا رفتم و در اونجا که من رفتم با یک بینش کاملا متفاوت رفتم. من تعلیم یافته مدارس در پاکستان بودم، برداشتای من از مسائل اسلامی یک برداشتای کلیشه‌ای و سنتی و تقریبا به همون شکلی که امروز رواج دارد یعنی در افغانستان به همین طور و به همین بینش بودم و حتی خاطراتی از آن دوران را ما هم نوشتم. و بعد در مصر اونجا یک فضای دیگری بود و محیط دیگری بود، جامعه تا جای متفاوت بود، بعد ما به این طرز به الازهر راه رفتیم و در آغاز در اون وقتها حدوداً 30 تا 40 محصل بودن در سال 1992، ولی سابقها هم استادان بزرگوار و کلانی از افغانستان از الازهر رفته بودن، فارغ شده بودن، به افغانستان رفته بودن، نصابای تعلیمی را در افغانستان ساخته بودن، ابو حنیفه را در کابل اونها نصاب گذاری کردن، در پانتونی کابل هم اونها در بعضی مواد و مسائل داشتن، در تأسیس قانون مدنی افغانستان اساتید مصر نقش داشتن، مرحوم دکتر عبدالرزاق تنهوری که پدر قانون مدنی در جهان اسلام گفته میشه اینها نقش داشتن. و ما هم بعد از یک مدت انقطاعی که در اثر کودتای 7 ثور در افغانستان تعلیم آمده بود منقطع شده بود روند محصلین با الازهر، ما تقریبا از اوائل بودیم و در اونجا بودیم و ما که رفتم یادش بخیر دکتر سید محمد ایازی نیازی شهید، اونها هم یک 2 سال پیشتر 3 سال تقریبا شده بود اونها در اونجا رفته بودن و در یک لیلیه و در این جا ما زندگی میکردیم. لیلیه الازهر حدود 3000 محصل داشت و بعد به فاکولته می رفتیم و در بخش شرعیات ما داخل شدم و به همین طرز شرعیات را خواندم و بعد از 4 سال شرعیات خواندن بعد شامل دوره دیپلوم با فوق لیسانس شدم و دارالافتای مصر داخل شدم که از طرف وزارت عدلیه بود و بعد از او در مرحله ماستری و دکترا در یکی از دانشگاه های دیگر در خود مصر در اونجا رفتم. به همین طرز تعلیمات ادامه پیدا کرد و بینش های مختلفی به دست آمد، ولی با در اساس این بینش ها در اگر تفاوتی هم داشت در قبال بعضی مستجدات و بعضی رویدادهایی که در جوامع هست، یعنی یک نوع مستجدات فقهی رویداد، اما اصول همه اصول اسلامی است، در اصول اسلامی همه مسلمان ها متفقن، حتی ما اصول اسلامی داریم که شیعه و سنی حتی متفق هستند. بنابراین ما آن چیزی که در مصر و در اونجا آموختیم بیشتر سینه فراخ در مقابل مردم بود، هم دیگر پذیری را ما در اونجا مشاهده کردیم، یعنی آموختیم و اینکه انسان سرعت در تکفیر نکنه، اینکه مسلمان ها را مثلا انسان ها را بر اساس گناه هایشان نباید کافر بگویی، بلکه نحوه های حکومت داری مختلف در اسلام را با از طریق کتاب های مختلفی که بود بخوانیم. بیشترین چیزی که تفاوت را در ذهن ما در اونجا ایجاد کرد در حوزه تعلیم و فرق داشت از حوزه تعلیم پاکستانی یا مدارس پاکستانی، خواندن کتاب های تاریخ و تحلیل تجزیه تاریخ بود، این تاریخ اسلام را، نحوه های مثلا حکومت داری خلفای راشدین در اسلام، نحوه های مثلا فیصله های خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و متباقی اجتهادات علما، اختلافات علما، حوزه های مختلفی که در اندلس مثلا علما چه قسم اختلاف داشتن، در شمال افریقا چه رقم بودن، مثلا در مصر چه رقم بودن، در حالی که کلشان تابع یک مذهب اهل سنت یا هم حد احیانا تابع یک مذهب واحد حنفی یا شافی یا مالکی، ولی بینش ها متفاوته و هیچ کدام از اینا هم دیگر را تکفیر نکردن، هم دیگر را بد نگفتن، هم دیگر را پذیرفتن. حتی ما در تاریخ در اونجا خواندم که دوره‌ای از دوره‌های وجود داشت در خود مصر که دولت مملوکی میگفتن، در زمان سلطان رکن الدین ظاهر پیبرس که از جمله مردم های قفقاز در اونجا بود و یا از قوم قبچاق تقریبا میگن در اونجا زندگی میکردن و سلطنت داشت، اون با حکومتش با امضای مسائل با توسط امضای 4 قاضی 4 مذهب به تصویب میرسید، یعنی با جوامعی نسبتا هم دیگر پذیر برخورد کردیم. بعد مشکلاتی ساحه و مناطق خود را هم دیدیم، یک نوع فهمی نسبتا فقهی متفاوت تری ایجاد شد.
قسمی که ما مطالعه داریم امی پوانتون مصر سابقش از 1000 سال هم اضافه تر است و در مدت از این 1000 سال چرا مشکلات جهان اسلام زیاد شد و کم نشد؟ به نظر شما مشکل در کجا هست؟ سبب در کجا هست؟ مثلا 2 تقسیم میشه تا جایی که ما فکر میکنیم، یکی کسایی که از مدرسه ها میای بالا، قسم دوم که از مکاتب مثلا صنف 12 را خلاص میکنن، بعد از اون مثلا فاکولته شریعت خلاص میکنن، بعد از اون میرن به الازهر به دکترا و از این قبیل مسائل، اونا یک کمه که فکر بازتر دارن، منتها کسایی که از مدرسه آمدن فکرای دارن که مثلا میگن که دخترا به مکتب باید نرن. سبب از این چی است به نظر شما؟
بله سوال بسیار مهمی کردن و سوال بزرگی کردن. عرض بکنم که خود دانشگاه الازهر یا پانتون الازهر یا جامعه الازهر، این در اساس به نام جامع الازهر بود که در سال تقریبا 1000 سال بیشتر در مصر توسط دولت فاطمی که در اون وقت اونها دولت فاطمی دولت اسماعیلی بود، اسماعیل مذهب بود، اونها حکومت کردن، از مراکش آمدن و در اونجا مصر را گرفتن و دولت عباسی را تقریبا یا طرفداران دولت عباسی را سقوط دادن و اونجا جامع الازهر را کسی به نام جوهر الثقلی که فرمانده از اونها بود اساس نهاد و همین نقشه فعلی قاهره فعلی را که به نام قاهره قدیم گفته می شود این را در اونجا اساس گذاری کرد و نقشه کشی کرد به خاطر از اینکه از شهر قدیمی که مسلمان ها در ابتدای فتح مصر اون را گرفته بودن که به نام فستاد نام داشت از اونجا کمی جدا بوده باشه. حالا این منطقه کسانی که اونجا برون ببینن که با هم وصل شدن و اکثرا در این تعمیرهای قدیمی در همین قاهره قدیم هست و در همین جامع الازهر هست که اطراف بود. بعد این جامع الازهر تدریسات زیادی می شد. در این اکثرا علوم فلک و علوم طب در این تدریس می شد. تا زمان این دوام داشت تا اینکه ایوبی ها دولت ایوبی ها آمدن صلاح الدین ایوبی مصر را از در جنگ های صلیبی رخ داد و بالاخره و گرفت از دست فاطمی ها خلاص کرد و خودشان دولت ایوبی را اساس نهاد. دولت ایوبی یک دولت شافعی مذهب و کمی دارای یعنی تعصب مذهبی تا جای شناخته شده و این تمام درس و دروس را در جامع الازهر مدتی معطل کردند تا اینکه بعدها این را دولت مملوکی بعد از دولت ایوبی به وجود آمد. دولت ایوبی تقریبا کمتر از یک قرن زیست فکر میکنم. دولت مملوکی عبارت از کسانی بودند که از جاهای مختلف در اونجا می آمدن، مثلا از ایبت بودن و از غور بودن و از قومهای قبچاق بودن و از مختلف قومها به نام سلطان در اونجا حکومت میکردن. اینها در اونجا بعد جامع الازهر را رواج دادن و در اون تدریس ها و تدریسات و علوم مختلف آمد تا اینکه دوام پیدا کرد و بالاخره عثمانی ها آمدن. عثمانی ها در اونجا یک سلسله تغییرات آوردن و عمی بینش اعتدالی و همدیگر پذیری در الازهر نظر سیب محترم وجود داشت که جامعه مصر در تناسب با بسیار جوامع دیگر از جنگ های داخلی پس ماند. مثلا شما فکر کنید که در طول تاریخ در مصر مثلا مسیحی ها وجود داشتن، این مسیحی ها همیشه وجود داشتن و هیچ وقتی بالای قدرت در رأس قدرت نبودن، اما همیشه اکثرا یعنی میتونیم 99% بگیم حقوق از اینها محفوظ بوده، از قتلهای عام که در زمان سابق بسیار به وقوع پیوست از اینها مسئول بودن. شما ببینید که مثلا در اروپا مثلا خود کاتولیک ها پادشاهی کاتولیک فرانسه میگیره مثلا پروتستانت را قتل عام میکنه تا اینکه سلطان عثمانی برای از او خط روان میکنه که کار را نکن که خلاف عدالت است، خلاف انسانیت است. اما در جوامع اسلامی شما ببینید در مصر همین عیسوی ها وجود داشتن. پس این سماحت و همدیگر پذیری و دعوت خوب و اعتدال الازهر و علمای الازهر بود در طول تاریخ که همین مردم را به همین شکل نگاه کردن و انگیزه ندادن. زمانی که مثلا جنگ های مختلف شد، همین در وقت های اخیر ما شما ببینیم که همین 10-12 سال پیش یک سلسله تغییراتی در جهان عرب آمد که برامی بهار عربی نامیده میشد. خب مثلا الازهر اینجا نقش اساسی داشت. بسیاری ها اعتراض میکنن که الازهر چرا در صفوفی مثلا مخالفین قرار نگرفت و در سقوط حکومت ها نقش نداشت. الازهر میفهمید علمای عزیز که این کارها را اگر ما بکنیم پروگرام ها بسیار وسیع‌تر است، کلانتر است، دنیای بیرون چیزهای خود داره، این آسان نیست. بالاخره خودشان را بی‌طرف‌تر گرفتن تا اینکه امیر وضعیت را نسبتاً حفظ کردن. پس بنان یک نوع دعوت اعتدالی الازهر تا حدی مؤثر بوده، برای خودشان لااقل مؤثر بوده، برای ما حول مؤثر بوده. مثلا شما ببینید با وصفی که در مصر مالکی مذهب زندگی میکنن، اول مالکی ها بودن، بعد شافعی ها آمدن، حنفی ها وجود دارن، مالکی ها وجود دارن، هیچ کدامشان همدیگر را بد نمیگوین، بلکه از همدیگر. ما در خود الازهر اونجا مثلا بخش فقه حنفی است، بخش فقه مالکی است، بخش فقه چیز است، بخش فقه حنبلی است، همدیگر را میپذیرن. پس این در نتیجه چی به وجود آمده؟ در نتیجه موفقیت عمل کرد و نصاب درسی و تدریسی الازهر به وجود آمده. این که در بعضی و دخترها و تعلیم میکنن، بخش ادبیات الازهر بخش دخترانهش بسیار فعال است. همین خوب هم است که از خلال برنامه شما بگویم که چند وقت پیش خانم دکتر عفاف زیدان که در زبان مرحوم سردار داوود خان از افغانستان ماستری گرفته در ادبیات فارسی، اونمو رئیس بخش ادبیات فارسی در بخش دخترای الازهر هست. چند وقت پیش کتابی بزرگی را به نام تاریخ بلخ و مشایخ بلخ اینها نوشتن و حکومت مصر اینها را تقدیر کرد، برشان تقدیرنامه داد، یعنی زین الاخبار گردیزی را نوشتن. پس ببینن که یعنی در الازهر و ساکت نیست، خاموش نیست، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ادبی را در تمام سطوح اینها داشتن و دارن، و البته که نواقصی حتما وجود داره و در تمام جهان اسلام متاسفانه نواقص هست. بنابراین الازهر در تناسب با بسیار سایری جاهای دیگر از تعصبات خود را دور میکشه، و بسیاری از اون چیزایی که شما اشاره کردین در رابطه با زنها و اینان، اینا را ارتباط داره با عادات و انعنات بعضی جوامع، و ما در قاعده در فقه اسلامی ما قاعده داریم که نباید عادات و انعنات به اندازی شود که حقوق حقی انسانها را سلب بکنن، حق شارع در تعلیم سلب بکنن، حق شارع در مسائل مختلف سلب بکنن. این یک قاعده شرعی متفق علیه است، اما اینکه حال بعضی مردم این را میگیرن نمیگیرن، این دیگر مسائل فرهنگی است بیشتر از اینکه مسائل دینی بوده باشد.
خب به هر حال در جهان اسلام نتانستن که صفوف خود منظم بکنن، حداقل مثل یک اتحادیه اروپایی و یک اتحادیه اقتصادی جور بکنن، در این موضوع توجه نشد. سببش چی است که چرا این کار نشد؟
این سوالی که شما کرده نظرت بسیار یک سوال کلانی هست که بسیاری ها در اینمی سوی تفاهم در این واقع می شوند. یک نقطه ما در نظر بگیریم که اروپایی ها چرا رشد کردن؟ دولت های اروپایی خو ای امریکا خود در نتیجه رشدش در نتیجه اروپا بود، به خاطر که پما و شما همه میفهمید که پدران مؤسسی به اصطلاح امریکا همین انگلیس ها و فرانسوی ها و اینها بودن که در کانادا و در اونجا رفتن، و یا اسپانیایی ها. اینها زمانی رشد کردن که اینها امریکا را کشف کردن، و این کشفشان هم ما و شما میفهمیم که کریستوفر کولومبوس این را کشف کرد به طریق تصادف و میخواست طرف هند بره و در اونجا رفت، و حتی در ابتدا فکر کرد که من امریکا یک بخشی از هند است، به هند رسیدم. زمانی که اینها در این مسیر رفتن و از توسط دریانوردان مسلمان رایشان در طرفای دریای مدیترانه جا زیادتر مورد خطر قرار می گرفت، اینها کجا رفتن؟ دیدن اوه که دنیای جدید است، اینجا جزیره هاست، اینجا مردمی بسیار کمی وجود داره، اینجا مردمای هندی سرخ پوستی هستن که چیز از خود دولتی دقل و قدر چندانی نداشتن. اینها رفتن اینجا را گرفتن، اینجا را که گرفتن کاملا این طرف صلح را با عثمانی ها امضا کردن، با عثمانی ها جنگ را توقف دادن و اون طرف رفتن گرفتن، و در اونجا تمام مواردی طلا، نقره، میز، این چیزها، پوست حیوانات، اینها را گرفتن، اینها سر یک گنج رسیدن. در حالی که بزرگترین دو دولت منطقه از مسلمان ها که عثمانی ها و صفوی ها بودن با هم درگیر جنگ بودن، مصروف جنگ داخلی بودن، صفوی ها حمله میکردن بالای عثمانی ها، عثمانی ها را نمیگذاشتن، و در اون زمان اینها مجبور شدن که دفاع بکنن از خود، و در اینجا تمامی به اصطلاح رشد و ترقی را اروپا آهسته آهسته گرفت. از اینجا بود که شروع شد دیگر رشدی از اینها شو. هر کسی که پول زیاد داشت و همونقدر رشد میکنه. این حال شما بخواین که یک نفر مثلا یک لگ روپه داشته باشه، یک نفر بخواه که توسط از تجارت بکنه، یک نفر دیگه مثلا $100 داشته باشه، این $100 تجارت هر قدر بکنه با یک لگ دلار داشتگی شاید نرسه، و اگر برسه بسیار باید کوشش شدید بکنه. این حال اروپایی ها اینقدر امکانات داشتن، و بعد آسته آسته آمدن و از اختلافات بری. این ما به خاطر از این نمیگم که مسلمان ها هم بسیار فعال بودن، مسلمان ها هم در تناسب با پیشرفت اروپا اینها تنزل میکردن، چنان در انحطاط، چنان در تنزل رفته بودن. حتی زمانی که ماشین چاپخانه را در استانبول آوردن، اولین کسی که ماشین چاپخانه را آورد یهودی ها بودن، که اونها را سلطان سلیمان اینها نجات داده بودن از کشتاری که در اندلس هست، اونجا برشان اونها آوردن. مسلمان ها چی گفتن؟ یک علمای عموم گفتن ولی ما باید کتاب ها را در چاپخانه چاپ نکنیم، به خاطر از اینکه کتاب دهی توهین میشه، توسط چکش زده میشه و چی بشنن اینها. و از جمله بسیار جالب چی است؟ پس 100 سال پس اینها اجازه دادن که کتاب چاپ شود. یعنی روندی چاپ در اروپا 200 سال پیشتر شروع شده بود، در ترکیه در دولت عثمانی آمد 100 سال بعد شد، بعد 300 سال بعد اجازه داده شد که کتاب چاپ شود در کتاب‌های اسلامی. او هم اولین کتابی که چاپ کردن، این بسیار یک ظرافت خود داره، اولین کتابی که چاپ شد برای در تاریخ اسلام در روز برنامه تاریخ حرب الافغان بود، تاریخ جنگ افغان، یعنی اولین کتابی هم که در بین همین مسلمان ها چاپ شده در چاپخانه او که از کتاب جنگ افغان هست. اینمی تاریخ ما به می چیزا گره خوردگی بوده متاسفانه دیگه، اینمی انحطاط وجود داشت و امروز هم ما دلمان که درد میکنه نیست که چطور ما پشت به پشت ضربه خورده میرویم. هنوز هم مفکوره انحطاط وجود داره، هنوز هم که هسته زن از حقوق طبیعیش محروم هست. شما فکر کنین که زن در زمان پیغمبر خدا در مسجد میرفت نماز میخوان، حق مسلمش در مسجد، این در کتابای فقه ما نوشته. اما امروز میبینم که کسانی میگوین که این نادرست است و غلط است و پس ما چطور یک جامعه رشد بکند، چطور مثلا این مشکلات ما هم داریم. ولی در عین زمان این هم فراموش نکنیم که اروپایی ها این کاراتشان قوی بود، اونها جهانی امریکای لاتین را، امریکای شمالی را، اینها را کلش را اینها غارت کرده بودن، امکاناتش داشتن، پول زیاد داشتن، پیشرفت به این او پیشرفتی از اونها عجله پیشرفتشان را امتو برده رفتن گرفت. حالا دیگه مسلمان ها ضرورت دارن که بسیار شدید متحد شوند، بسیار شدید کوشش بکنن، خود بینایی بکنن، خود سازی بکنن، فقر را از خودشان برانن، حداقل با مفهوم رفاهیت و با مفهوم یک زندگی که دارای کرامت بشری بوده باشه به با او باورمند شوند. و البته ناگفته نمیتانم نماند که بعضی جوامع اسلامی خوب هستن، همه جوامع یکسان نیستن. ما کشورهای مسلمانی داریم که نسبتا سطح زندگی و برداشت و تعلیمشان نسبت به جوامع دیگری خوبتر هست و بهتر هست.
دکتر صاحب محمد الله صخره، یک موضوع دیگه هم هست، بعض علما به این فکر میکنن که وقتی که در غرب یعنی متارکه کردن بین کلیسا و دانشگاه بستلای ماسما یا پانتون آشتی صورت گرفت، بعد از او یا آستاستا با استفاده از علم مدرن تکنولوژی را از خود کردن و با رشد تکنولوژی یا تانستن که هم اقتصاد خود انکشاف بتن و هم قسمی که شما گفتین تانستن هر طرف و به اهداف سیاسی خود و اینا برسن. حالا در افغانستان این امکان موجود است که بین پانتون یا دانشگاه و مدرسه ها یک آشتی صورت بگیره، یک علم مدرن ایجاد شود که اینا از امی وارد کردن تمام وسایلشان یک روز نجات پیدا بکنن. نظرتان بگیریم؟
بدون شک وجود نصاب تعلیمی درست خیلی مهم هست. یعنی مثلا پوهنتون واقعا معنای خود داشته باشه و باید در او دانش باشه و او جای دانش باشه و دانش هم تنها یک تعریفی محدود نباید داشته باشه. کتاب های مختلف در او تدریس شد، باید در عرصه حقوق و این مسائل بسیار مطالعات صورت بگیره. اصلا امروز فقه اسلامی را بدون حقوق مطالعه کردن انسان را با مشکلات مختلف مواجه می سازد. و در عرصه تکنولوژی طب امروز شما ببینید که حتی ما اگر روان به می شکل دوام پیدا بکنه مدت کمی شاید نگذره که حتی در عرصه طبابت برای خانم ها هم ما مشکل داشته باشیم، به خاطر یک بینشی به وجود می آید که مردم دیگه میگن زنش میگه خلاص خیر است بمر بتر دیگه پیش دکتر مرد نمیبرم، چون دکتر متخصص زن وجود نمی داشته باشه. و بعد قضای دکتر شدن تنها با یک واس کردن فاکولته طب هم نمیشه، این علوم با هم ارتباط دارن. بعد نصاب در مجموع به وجود بیاید، بعد این نصاب زمانی به وجود میاد که مختلف اطیاف علمی این را قبول بکنن. امروز مدارس بسیار زیادی در افغانستان تاسیس شده رایست، تقریبا چی رسمی چی غیر رسمی. در اینها بعد اگر نصاب در این تاریخ خوانده نشود، در این مثلا مسائل فیزیک معاصر اگر نسبتا کمی داخل نشود، حداقل آشنایی به این صورت نگیره، خب طبعا مردم طبیعی است چی به وجود بیاید. هیچ تغییر در نصاب تعلیمی، وارد کردن مواد درست در نصاب تعلیمی فوق العاده مهم هست، ورنه دیگر دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. دیگر وقتی که اگر انسان اگر توجه به این مسائل نکنه، و این مسئولیت عام علما هست، مسئولیت عام همه ما مردم هست که ما در چوکات یک نقطه مشترک باید جمع شویم.
محترم دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، بسیار تشکر از مصاحبتان.
سلامت باشین، یک جان تشکر از شما.